وجود داشته باشن. آمریکا به دنبال رهبری در جهان و توسعه و تثبیت قدرت هژمونیک خودش. خب ایالات متحده آمریکا برای تثبیت قدرت هژمونیک خودش باید چیکار بکنه؟ یه سری عوامل و ابزارهایی داره که از این عوامل و ابزارها باید استفاده بکنه. من چند تا شاخص و این عوامل رو تو این نمودار آوردم. میتونیم به هژمونی اقتصادی، هژمونی سیاسی ایدئولوژیک آمریکا، هژمونی امنیتی نظامی در عرصه بین‌الملل، هژمونی جویی آمریکا در تامین امنیت انرژی، هژمونی در عرصه مالی و تجارت بین‌الملل و اولویت بندی و اهمیت قائل شدن ایالات متحده آمریکا برای منطقه خاورمیانه اشاره می‌کنه. که اگر دقت بکنید تو این نمودار سه تا منافع ایالات متحده آمریکا خودش مشخص کرده: منافع ملی حیاتی، منافع ملی بسیار مهم و منافع ملی مهم. تو منافع ملی حیاتی بقای اسرائیل، تضمین تداوم جریان نفت رو اشاره کرده. تو منافع ملی بسیار مهم هم ازش عبور میکنم. تو منافع ملی هم یه سری شاخص ها رو مشخص کرده. اما آمریکا با این عوامل و ابزارها به دنبال چی؟ به دنبال توسعه و تحکیم ثبات هژمونیک خودشه. داره تلاش میکنه در نظام بین‌الملل در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس ثبات هژمونیک خودش رو توسعه و تحکیم ببخشه. اما از سمت دیگه ایران هم دارای ویژگی ها و ماهیت خاص خودش هست. ایران با هویت سیاست خارجی خاص خودش، با موقعیت جغرافیایی بی‌نظیر خودش، با اینکه منابع متعدد انرژی داره و اینکه یکی از قدرت‌های بزرگ منطقه‌ای هست، به دنبال اعمال موازی خودش، به دنبال اعمال موازی انقلابی، صدور انقلاب خودش در برابر نظم بین‌الملل و اعمال سیاست‌های ضد آمریکایی در خاورمیانه و منطقه خلیج فارس. برایند این ویژگی‌های ایران و ویژگی‌هایی که آمریکا در جهت توسعه قدرت هژمونیک خودش داره، به دو تا نتیجه گیری ما می‌رسیم: ایران دارای ماهیت انقلابی و ضد هژمونیک و آمریکا دنبال رهبری در جهان و تثبیت قدرت هژمونیک خودش. و این دو تا عامل باعث تضاد ایدئولوژیک این دو کشور خواهد شد. و تضاد ایدئولوژیک این دو کشور در برنامه‌هایی در حوزه سیاست خارجی دارند باعث ایجاد تنش و منازعه در روابط ایران و آمریکا خواهد بود. از مصادیق این ایجاد تنش و منازعه ما میتونیم خروج آمریکا از توافقنامه‌های چند جانبه مانند برجام اشاره بکنیم، مانع تراشی آمریکا از ایفای نقش، نقش ایران در ائتلاف‌های منطقه‌ای و بین‌المللی اشاره بکنیم و به حمایت و پشتیبانی آمریکا از گروه‌های اپوزیسیون ایران. بله. اما اگر این عادی سازی روابط بین دو کشور اتفاق بیفته، ثمراتش برای منطقه چه خواهد؟ اگر عادی سازی روابط بین دو کشور در منطقه خاورمیانه اتفاق بیفته، ثبات و توسعه صلح در خاورمیانه و خلیج فارس رو شاهد خواهیم بود. تامین امنیت انرژی، جلوگیری از ایجاد و توسعه گروه‌های تروریستی، کمک به ایجاد منطقه عاری از تسلیحات کشتار جمعی و کاهش هزینه تولید انرژی و رشد اقتصادی کشورهای منطقه رو شاهد خواهیم بود. اما فرضیه‌ای که من در این مقاله مطرح کرده بودم مبنی بر این بود که ایران ماهیت مقاومت در برابر سلطه رو داره و آمریکا ماهیتی سلطه طلبانه. من اینجا یه ترازوی رو طراحی کردم. سیاست خارجی ایران رو اگر دقت بکنیم، یه سری عوامل تنش تو مقاله اشاره کردیم و یه ماهیت ایدئولوژیک و ضد هژمونیک رو قید کردیم که بنده احساس میکنم ماهیت ایدئولوژیک و ضد هژمونیک ایران سنگینی میکنه به سایر عوامل دیگه که تو حوزه سیاست خارجی وجود داره. از سمت دیگه در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا هم به همین ترتیب ماهیت ایدئولوژیک و ثبات هژمونیک ایالات متحده آمریکا در کفه دیگر ترازو سنگینی خواهد کرد و این باعث این خواهد شد که ثبات و استمرار پیدا کنه تنش و منازعه بین دو کشور و تقابل و تضاد دو کشور باعث بروز منازعه و تنش بین دو کشور خواهد شد. در پایان سعی کردم پیشنهادهای رو به دستگاه دیپلماسی ایران و دستگاه دیپلماسی آمریکا در مقالم اشاره بکنم. شاید با در پیش گرفتن این پیشنهادات منطقه خلیج فارس و خاورمیانه صلح و آرامش بیشتری در خودش ببینه. دستگاه دیپلماسی آمریکا میتونه با اجازه نقش آفرینی بیشتر به ایران در نظام بین‌الملل و پذیرش قدرت منطقه ایران و با انعطاف پذیری و لغو تحریم‌های چند جانبه به منظور کاهش فشار حداکثر ایران گام برداره و از سوی دیگه دستگاه دیپلماسی ایران با اتخاذ سیاست خروج از بحران در کوتاه مدت، تنش زدایی در میان مدت و ایجاد اعتبار و جایگاه در نظام بین‌الملل در بلند مدت گام برداره.
که ساموئل هینگتون استراتژیست آمریکایی در دهه 90 میلادی و در اوج قدرت آمریکا در جهان پیش بینی می‌کرد، مهمترین گسل تمدنی جهان پس از جنگ سرد را بین آمریکا و دنیای اسلام تخمین زد. در واقع بیداری اسلامی آتشفشانی جوشان از اراده‌های مردمی مسلمانان در به چالش کشیدن هژمون خودخوانده آمریکا در جهان بود که سالها در قاموس حمایت از رژیم‌های مرتجع، اسرائیل، جنگ و اشغال، خونریزی و ترور خود را بر دنیای اسلام تخمین می‌کرد. دکتر محمد صالح حسین زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین، در تبیین بیشتر این موضوع با ارائه مقاله انقلاب اسلامی، بیداری اسلامی و افول هژمونی آمریکا در دوران معاصر به تشریح وضعیت پرداخته می‌گوید.
خب عنایت دارن عزیزان که پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57 با تکیه بر نهادهای اسلام، مردم و رهبری ضربه سختی بر قدرت شرق و غرب که در اون زمان عملاً شرق با محوریت شوروی سابق و غرب با محوریت آمریکای فعلی خدمت شما اسلام که وارد کرد و عملاً خدمت شما اسلام که کشورهای اسلامی را به طور خاص و جهان را به طور عام عملاً تحت تأثیر خودش قرار داده. یعنی عملاً میشه گفت که اراده انقلاب اسلامی خواسته یا ناخواسته بر منطقه و فرا منطقه در تاثیرگذار بوده. عزیزان گرامی، شنوندگان عزیز، ما امروز روند معکوس سکولاریزه شدن در جهان رو از فرایندهای متأثر از انقلاب اسلامی ما میدونیم. یعنی اگر انقلاب اسلامی اتفاق نمیافتاد، ما در منطقه و فرا منطقه نمیتونستیم شاهد خیزش هایی باشیم، نمیتونستیم مدعی باشیم که این فرایند سکولاریزه شدن داره چیکار میکنه، روند معکوس خودش رو طی میکنه. و اینجا یک نظریه از در حقیقت یکی از دانشمندان خدمت شما هستم که جامعه شناس بودم که خیلی قشنگ هستش و پیرو اون هم یک فرمایشی از حضرت امام دارم. آقای آنتونی گیدنز یه جامعه شناس و نظریه پرداز غربی هستش، در مورد مبدا بیداری اسلامی یه جمله خیلی قشنگی میگن. میگه در گذشته سه مبنای فکری وجود داشته، مبنای فکری مارکسیست و دورکیم و مارکس وبر بوده. مثلا فرآیند در حقیقت از آغاز دهه 80 و با پیروزی انقلاب اسلامی شاهد تحقق خلاف این همه هستیم. یعنی فرایند عمومی جهان روند معکوسی رو در حقیقت آغاز کرده و به سمت دینی شدن خدمت شما که من عرضم بر این هستش که دیگه همون بحث چی منعکس در حقیقت معکوس شدن روند سکولاریزه شدن در حقیقت پیش میره. و یا اینکه در کتاب خاطراتی که وجود داره من مطالعه میکردم از حاج احمد آقا، ایشون میفرماند که من یه روز محضر از تمام رسیدم، از تمام گفتم که آقا اول قدرت شرق و غرب، از تمام فهمود که احمد چی، گفتم که اول قدرت شرق و غرب، گفت نه یک بار دیگه بگو، گفتم اول قدرت شرق و غرب، گفتن گفت نه احمد از الان به بعد بگو اول قدرت شرق و غرب و انقلاب اسلامی. یعنی عملا ما خدمت شما عرض کنم که با پیروزی انقلاب اسلامی وارد یک فضای نو و یک فضای جدید رو در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی ایجاد کردیم که میتوانیم مدعی باشیم که اون روند سکولاریزه شدن در جهان داره خدمت شما عرض کنم که فرآیند معکوسش رو طی می‌کنه. خب گفتمانی که انقلاب اسلامی در این سال‌ها بیش از 40 سال منادی اون بوده، گفتمان اسلام سیاسی بوده، گفتمان اسلام سیاسی که میتوانیم ما از در حقیقت مؤلفه و شاخصهاش مقاومت رو نام ببریم که امروزه گفتمان مقاومت یکی از گفتمان‌های غالب در سراسر دنیا هستش. یعنی ما با هم در داخل و هم در منطقه و هم فرامنطقه این گفتمان مقاومت رو ما عملاً و عیناً میتوانیم در تمام لایه‌های اجتماعی جوامع ببینیم. ظلم ستیزی هستش، استکبار ستیزی هستش، عدالت محوری هستش که خدمت شما عرض کنم که یکی از آرمان‌های انقلاب اسلامی بوده، پیشرفت و خدمت شما عرض کنم پیشرفت بوده و عملا استقلال طلبی بوده. اینها یک شمه ای از این گفتمان اسلام سیاسی هستش که من خدمت شما به صورت خیلی خلاصه عرض کردم. اما آثاری که انقلاب اسلامی داشته بر منطقه و نظام بین‌المللی بوده که انقلاب اسلامی عملا باعث جوشش جنبش‌های اسلامی و آزادی‌خواه شده، یعنی عملا یک روح تازه‌ای به جنبش‌های آزادی بخش داده. یعنی اگر ما الان انصارالله یمن رو می‌بینیم، اگر ما الان حزب الله لبنان رو می‌بینیم، اگر الان ما جنبش‌های اسلامی رو در سوریه خدمت شما عرض کنم در عراق می‌بینیم، هشت شعبی رو داریم می‌بینیم، تمام این خدمت شما عرض کنم که جنبش‌ها برگرفته از در حقیقت انقلاب اسلامی هستش، الگوشون، نگاهشون و خدمت شما عرض کنم که مشیشون برگرفته از در حقیقت انقلاب اسلامی هستش. انقلاب اسلامی هم در ساختار و هم در کارکردهای بین‌الملل تاثیر گذاشته. انقلاب اسلامی از جهت فرهنگی هم خودش میگه انقلاب اسلامی که انقلاب فرهنگی بوده، باعث شده که یک جنبش بازگشت به خیشتن اتفاق بیفته. یعنی عملاً انسان‌ها با نگاه بازگشت به فطرت خدمت شما عرض کنم که بسیاری از اهدافشون رو سازماندهی کنند. انقلاب اسلامی که انقلاب فیما بین مدرن و پست مدرن بود، عملا ثابت کرد که ما می توانیم با نگاه به سنت فرایند مدرنیته، فرایند پست مدرن شدن رو طی کنیم و عملا از سنت هامون عدول نکنیم. شاید یک چالش های ایجاد بشه به واسطه این دوران گذار، ولی عملا برگشت به همون برگشت به مبانی ارزشی هستش. خب این عملا یک فضایی رو برای کشورها در منطقه چیکار کرده؟ ایجاد کرده. اما دوستان عزیز، ریشه و عواملی که باعث بیداری اسلامی شده چیه؟ که همین ریشه عملا چیکار کرده؟ آمریکا رو با دچار درقت افول کرده. یک نسل جدیدی از در حقیقت توی منطقه با ویژگی‌های انقلابی پا به عرصه در حقیقت ظهور گذاشته. عملا جوانان اومدن که دارن از وسایل ارتباط جمعی استفاده میکنن، ولی این وسایل ارتباط جمعی، این خدمت شما عرض کنم که در حقیقت یک فهم ریشه‌ای به این جوانها داده شده، به این نهادها، به این جنبش‌ها داده شده که باعث شده عقب افتادگی علمیشون و فرهنگیشون و اقتصادیشون رو به دنبال از در حقیقت جبران اون عقب افتادگی باشن. حوادث در حقیقت منطقه به خصوص بعد از 11 سپتامبر، اتفاقاتی که در افغانستان، در عراق، خدمت شما، در سوریه، در لبنان و یمن اتفاق افتاد، این به شدت کمک کرده خدمت شما عرض کنم که بیداری اسلامی. اما از آن اون چیزی که باعث شد عملا امروزه گفتمان لیبرال دموکراسی با محوریت حاکمیت سرمایه، با محوریت فردگرایی، با محوریت پلورالیسم، با محوریت نسبی‌گرایی، اقتصاد آزاد و انسان محوری به شکست منجر بشه، اون بیداری هستش که به واسطه انقلاب اسلامی ایجاد شده. شما نگاه کنید، رئیس جمهور آمریکا میاد میگه که آقای اوباما با بیش از تقریبا 6000 میلیارد هزینه کرده در خاورمیانه و شمال آفریقا و دستاوردی نداشته. با این هم خودش میاد 1000 میلیارد اضافه میکنه، 7000 میلیارد و هیچ دستاورد. این دستاورد نداشتن به واسطه بیداری مردم، مردمی که عملاً پذیرفتن گفتمان اسلام سیاسی رو. آقای هیکل در مصر بیان میکنه که ما 40 سال وادادگی، 40 سال عقب افتادگی، ولی انقلاب اسلامی بعد از 40 سال انسان به فضا میفرسته و این نشان دهنده نیاز به این هستش که ما به خدمت شما عرض کنم که به فطرت خودمون در حقیقت بازگشت داشته باشیم. اما عرض من تمام، دو سه مطلب خیلی کوتاه. تأثیری که بیداری اسلامی میتونه بر بیداری جهانی داشته باشه به صورت خیلی تیتوار، منازعات جهانی رو این گفتمان اسلام سیاسی به هم زده. یعنی عملا باعث یک تغییر شده. اگر ما یک زمانی این منازعات دولت محور بود، تو یک برهه‌ای تبدیل به مردم محور بود، در یک برهه‌ای تبدیل به مردم محور شد، امروزه ندیدن مردم نمیتواند مورد توجه گفتمان‌های متفاوت در عرصه جهانی نباشه. باید این در واقع مردم در این منازعات دیده بشه. این منازعات، این تغییر گفتمان عملاً یک صف‌بندی جدید ایجاد کرده. مردم وارد عرصه شدن، جنبش‌های جدید ایجاد شده. شما امروز نگاه می‌کنید می‌بینید که یک جنبشی که برگرفته از این مردم، جنبش حزب الله، جنبش هشت و شبی، عملاً صف‌بندی جهانی رو، صف‌بندی منطقه‌ای رو تغییر داده. به چالش کشیدن گفتمان غالب غربی. اگر گفتمان غالب غربی گفتمان لیبرالیسم بود، امروزه این گفتمان لیبرالیسم عملاً ما میگیم در اوج کارکردش به شدت دچار افول شده و با یک سراشیبی بسیار بسیار زیادی داره فرایند خدمت شما عرض کنم که از بین رفتن، برانداز شدنش در حقیقت تقیم کنه. نفی نظام غرب محور، اگر یک روزی مردم کشورها، دولتها به دنبال این بودن که یک نظامی داشته باشن که وابسته به غرب باشه، ولی امروزه بسیاری از دولتها از مسئولینشون، از دولت مردانشون، بسیاری از مردم از مسئولینشون، دولت مردانشون مطالبه میکنن که نظام غرب محور مورد دغدغه و مورد نیاز ما نیستش. و اما در تغییر معیارهای قدرت در نظام بین‌الملل هستش که آمریکا به واسطه قدرت ساختاری که داشت یک نگاه هژمونیک، یک نگاه امپریالیستی در سراسر منطقه و فرامنطقه ایجاد کرده، ولی عملاً با بیداری اسلامی که پس از 2011 اتفاق افتاده در منطقه و فرامنطقه هم استارت‌های اولیه‌ای زده شده، عملاً معیارهای قدرت تغییر کرده. یعنی دیگه عملاً آمریکا نمی‌تواند قدرت ساختاریشو دیکته کنه بر کشورهای، خدمت شما عرض کنم که ما اصطلاحاً بهش میگیم کشورهای مسلمان، کشورهای مستضعف، کشورهایی که به دنبال رسیدن به خواستگاه و آرمانهای واقعی خودشون که برگرفته از اسلام ناب و اون گفتمان غالب، هم گفتمان اسلام سیاسی بود که من خدمت شما عرض کردم.
البته موضوع افول آمریکا فارغ از نگرش‌های رئالیستی حاکم بر علوم انسانی و روابط بین الملل از نقطه نظر دیگری نیز قابل رصد است. از منظر سنت‌های الهی و وعده حق مبنی بر زوال پذیری نظام‌های ستمکار، این واقعیت حتمی است و آمریکای امروز بیش از آن که تحت فشارهای جهانی و بین المللی به سقوط کشیده شود، متأثر از زورگویی ها به این مسیر قهقرا رسیده است. مصطفی کارگر با موضوع مفهوم شناسی الگوی سنت الهی بر افول هژمونی آمریکا و تأثیر آن بر فرصت های پیش روی جمهوری اسلامی، این مسئله را مورد مدعا قرار داده است که از شما شنوندگان عزیز درخواست می شود به سخنرانی توجه فرمایید.
بحث افول آمریکا رو خب همه اساتید ارائه دادن، استفاده کردیم، نکات علمی بهش پرداختن. ما یک از یه زاویه دید دیگری به این بحث افول آمریکا پرداختیم. خب همه اندیشمندان اشاره کردن در این جلسه، هم اساتید بزرگوار دلایلی مثل پیشرفت چین، پیدایش قدرت‌های جدید، اروپای مستقل، اینها همه نشونه‌های بر زوال و افول امریکاست. منطقه اون چیزی که ما بهش اشاره کردیم و بیدید ما نگاه رهبران ایران بوده که بر مبنای قرآن و احادیث هست به بحث افول امریکا و بیان سنت های الهی در این افول. حالا من ورود کنم به بحث، این مدل هم پیش روز یک ویژگی های سنت الهی که انگ جگی وجود داره برای سنت های الهی. یکی بحث عمومیت داشتن و فراگیر بودن این سنت هاست که مختص عصر خاصی نیست و در همه عصرها به وقوع میپیونده. این هم خب دلیلش اینه که یک سری قوانین و قواعدی وجود داره و اینا حاکمن بر هستی و همیشه وجود دارن. خداوند متعال در آیات 137-138 سوره مارکه آل عمران اشاره میکنه که قد خلت من قبلكم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت للمکذبین، که میگه پیش از شما هم سنتای وجود داشت و هر قوم و اعمال خود سرنوشت داشت. و بحث بعدی، سنت بعدی که ویژگی بعدی که سنت الهی داره، ویژگی حتمی بودن این سنت هاست. خب یعنی هیچ چیزی باعث نمیشه که این سنت درش خلال ایجاد شد، که باز خدا تو سوره خداوند متعال در سوره اعراف اشاره میکنه که برای هر قوم و جمعیتی زمان و سرآمد مشخص در نظر گرفته. ویژگی بعدی استمرار و ثبات داشتن این سنت های الهیه، که اساسا در تعریف سنت چیزی که استمرار داشته باشه به عنوان سنت در نظر گرفته نمیشه، اثر نداشته باشه به عنوان سنت در نظر گرفته میشه. و آیاتی هم از سوره مارکه احزاب و سوره مارکه رعد هستن که این بحث ویژگی استمرار و ثبات داشتن سنن الهی رو مطرح میکنن. و دو تا ویژگی آخری هم که مهم هستن برای سنت الهی، بحث تبدیل و تحویل ناپذیری سنن الهی، یعنی دو تا احتمالی در مورد قطعیت اجرای سنت وجود داره، یکی اینکه این سنت به سنت دیگری تبدیل بشه و یکی دیگر هم اینه که این سنت از قومی به قوم دیگه منتقل میشه، که خداوند اینو رد میکنه در آیه 43 سوره مارکه فاتر، که حالا در انتهای این آیه میگه که میفرمایند که فلن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا، که معناش کاملا مشخصه که میگه هرگز برای سنت خدا تبدیلی نخواهد بود و هرگز برای سنت تحویلی نخواهد. خب این از ویژگی‌های سنت‌های الهی و اون 6 مورد از این سنت هایی که امروز با جامعه امکان سازگاره رو من سریع اشاره میکنم که بعدش این مدل از داخلش با تحلیل مضمونی که انجام دادیم در میاد. یکی سنت عجل. خب عجل یکی حتمیه، یکی معلق. همونجوری که برای افراد عجل حتمی و معلق وجود داره، برای جوامع بشری هم عجل وجود داره، حالا چه حتمی چه معلق. عجل حتمی خب غیر قابل تغییره، معلق تابع شرایطی که اتفاق میفته. یعنی بنابراین میخوایم جنبندی کنیم این قسمت عجل، میگه عجل برای یک دولت به این معناست که یا به طور کامل نابود میشه یا از اون شکوه و مکنتش کاسته میشه و اون شکوهش فروپاشی برش اتفاق میفته. باز همینجا آیه شریف قرآن که فقط معنیشو میخونم، بگو برای خود زبان و سوری در زیان و سوری در اختیار ندارم مگر آنچه که را خدا بخواهد، هر امتی را زمانی محدود است، آنگاه که زمانشان به سر رسد نه ساعتی از آن تأخیر کند و نه پیشی گیرد، یا هیچ امتی نه از اجل خود پیشی میگیرد و نه باز پس میماند. اینا هم آیاتی بود که در سوره مارکه یونس بهش اشاره شده بود. و خب جامعه امروز آمریکا هم همونجوری که همه کارشناس چه تو این جلسه چه در نشست های دیگه و کتاب های اندیشمندان خود امریکایی مطرح کردن، این دورانی که امریکا سالیان متمادی هژمونی داشته و قدرتی داشته اونو تأکید میکنن که امروز نزدیک شده عجلش و روح افول بودنش، اینجا با این انطباق داده میشه. سنت بعدی الهی که انطباق داده شده با وضعیت فعلی امریکا، سنت استیصال که رواج ابتذال در جامعه و تبدیل آن به حق مسلم هر شخص رو داره میبینیم. بدترینش قضیه همجنسگرایی بوده که در تمامی ادیان و لغات اون رو نشد، امروز تو جامعه آمریکا به عنوان قانون ازش یاد میشه و رئیس جمهورهای اون حتما باید به رسمیت بشناسنش. نه تنها این منکر بزرگ الهی مورد نقد قرار نمیگیره، بلکه مورد حمایت هم قرار میگیره و ازش به عنوان یه حق یاد میشه، که اینجا تو این نمودار هست جز اون مواردی که از سنت‌های الهی و از استیصال منطبق بر جامعه امروز آمریکا. و حالا سینما و کتاب و رادیو تلویزیون هم که گواه بر اینها کاملا هست. خود رهبری هم اشاره میکنن که در یکی از صحبتاشون هیچ جای دنیا کتک زدن زن و کشتن زن به اندازه امریکا نیست و بحث جنایتی که برای کودکان هست هیچ جای دنیا به اندازه امریکا نیست. خب عذاب استیصال هم اون آقای آیت الله مکارم شیرازی بهش اشاره میکنن، عذابیه که در دنیا اتفاق میفته و نه در آخرت، که ما امروز برای جامعه امریکا میتونیم متصور باشیم. و بحث سنت بعدی هم خب سنت پیروزی جبهه حق بر جبهه باطله، که ما اگه امروز یه دعوایی رو در جهان شاهدش باشیم که بین ایالات متحده آمریکا و جبهه حق که حالا به منبریت ایران داره رهبری میشه، این دعوا رو اگه در نظر بگیریم، این سنت الهی بالاخره قابلیت وقوع داره که میگه اگه سری شرایط مؤمنان رعایت کنن و بهش عمل کنن، قطعا جبهه حق به جبهه باطل پیروز میشه. و سنت بعدی که وجود داره و انطباق داره با شرط فعلی امریکا، سنت از بین رفتن ظلم و استبداد که تعبیر به مثابه کف روی آبه که حتما از بین میره. خب ماهیت نظام سرمایه‌داری و لیبرالیسم هم اینه که قطعا با ظلم و تبعیض شکل گرفته، جنایات مختلفش در طول تاریخ، نژادکارهای نژادپرستانه، برداری و الان هم جنگ‌های مختلف. خود مونتسکیو که از پایه‌گذاران مکتب سرمایه‌داری در امریکا هست، ایشون خیلی صریح میگه در کتاب خودش، میگه که نمیتوان تصور کرد که آفریدگار عاقل یک روح خوب را در یک تن سیاه جای داده باشد و حتی محال است بتوان باور کرد که سیاهان از جنس بشرند. اینو مونتسکیو به عنوان مهمترین تئوری پرداز نظام سرمایه‌داری حرف میزنه که نشون میده این جامعه اصلا بر مبنای ظلم و تبعیض شکل گرفته. و خب کار دیگه هم که آمریکا کرده و آیه قرآن هم زیاده، یکی از این آیه ها اما یظلم منکم نزق تا عذاب کبیر، که هر کی از شما ظلم استفاده کند عذاب شدید به او میچشن. این هم هست. و سنت انحال و استدراج، یه سنتی هم خب خدا داره، میگه اجازه میده، روایت داره از امام صادق که کافران هرچه در کفر و فسق خودشون زیاد رو میکنن، خداوند نعمت رو بانها میفته تا کاملا خدا رو فراموش کنن و خود را نیک بپندارن و با نظر حقارت و مهدی نگاه کنن. این هم میگه یه ویژگی از سنت الهی که تطبیق داده میشه جامعه امروزی امریکا، که اینا در اون نعمت های دنیای خودشون خدا اجازه میده که فرو برن تا کامل همه چیز رو فراموش کنن. و آیات متعددی از قرآن کریم هست که حالا من شایدشون نمی کنم رد میشم. و آخرین مورد، مورد ششم، سنت مجازات در روی گردانی از حق تعالی. خب کاملا مشخصه که جامعه امریکا به طور کلی از حق و خدای متعال روی گردانی کرده. خود یکی از نمایندگان کنگره امریکا، آقای جز ترفیکانت، بعد از حمله یه دانش آموز به همکلاسیش در امریکا، میگه که این حادثه، ایشون در نطق پیش از دستورش در کنگره آمریکا مطرح میکنه، میگه این حادثه نتیجه فراموشی نام و یاد خدا در مدارس امریکا است، یعنی خودشه. و بعد میگه که قطعا شما من حمله میکنید، ولی بدانید ملتی که منکر خدا میشود خدا را از خود خشمگین میکنه. اگر مؤمنین و جبهه حق، حالا که ما تحلیلمون هست که انشالله امروز این جبهه حق جمهوری اسلامی باشه، با تلاش که داریم میکنیم در حمایت از مستضعفان و تشکیل امت واحد جهانی، اگه این ویژگی های صبر، تقوا، ایمان، یاری دین، جهاد، تقوا و ایجاد تغییر که متناسب با اینها آیاتی از قرآن کریم هست انجام بده، با توجه به فرصت و پول آمریکا، انشالله اون جبهه حق پیروز میشه بر جبهه باطل. تشکر میکنم.
به پایان این مجموعه رسیدیم. از توجه شما تشکر می‌کنیم و شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
برنامه شروع یک پایان رو از رادیو گفتگو شنیدید. با نام و یاد خدا و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند، در ادامه بخش دوم از برنامه های رادیو گفتگو به سر میبریم. این برنامه از ساعت 14 آغاز شده است. در این بخش تا ساعت 22 در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و بسیار سپاسگزار از اینکه همراهی می‌فرمایید. روز نیروی دریایی است امروز. به همگی دریا دلان دلیر جمهوری اسلامی ایران تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم و براشون بیش از پیش